بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. این بحث اسلام و ایمان و تقوا و عمل صالح کم کم طولانی شد، هرچند من بخوام جمع جورش بکنم باز یه بخشی از مطلب میماند. اگر بخواهم وسط راه به قول مشهور مطلب رو درز بگیرم، در هر حال برای اینکه بیش از این بحث رو به درازا نکشانم، خلاصه ای از آنچه که در خصوص تقوا و ایمان در آیاتی آمده که مورد بحث قرار نگرفته تا حالا، سعی میکنم که در این جلسه و جلسه آتی انشاءالله به اتمام برسانم. امشب نمونه های دیگری از گفتگوی پیامبران رو با اقوامشان به طور خلاصه از سوره شعرا برای شما ذکر میکنم. همه انبیا که اسمشون در این سوره آمده، شش تا پیامبر رو اسم برده: ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط و شعیب. این آیاتی که بعد از این اسم این انبیا آمده تقریبا شبیه به همه، هم ابراهیم، هم نوح و هم هود و صالح و لوط و شعیب. یک سوال از اقوامشون میپرسن که الا تتقون، آیا شما نمیخواهید پرهیزگار بشوید؟ حالا باید این رو بعد مقایسه بکنیم انشاءالله در جلسه آینده که آیا چنین سوالی می شود از مردم که الا تؤمنون، ایمان نمیارید، افلا تؤمنون داریم، ولی الا تؤمنون به این سیره. حالا در هر حال تو این مقایسه ها یه مقداری هم از این تفاوت های بین ایمان و تقوا روشن خواهد شد که چه فاصله هست بین ایمان آوردن و به مرتبه تقوا و پرهیزگاری از معاصی خدا رسیدن. ابراهیم دعا میکنه به خدا، از خدا اینطوری میخواهد که ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روزی که روز بعث است و همه مردم برانگیخته میشوند، مرا خوار و خفیف و ذلیل نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، آن روز روزی است که سود ندارد نه مال و نه فرزندان. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سالم و پاک آمده باشد. اگر با چنین قلبی آمده باشد، در آن روز هم مالش به دردش خورده، هم فرزندانش، یعنی کسی بوده است که توانسته از مالش به خوبی بهره ببرد، فرزندانش رو به خوبی تربیت بکند. و ازلفت الجنت للمتقین، اینا رو ابراهیم میگه. و ازلفت، من اتفاقا تو لغت خیلی بررسی کردم، در همه این تفاسیر قدیم نوشتن قربت، یعنی نزدیک آورده شد. خب بهشت چطوری نزدیک آورده میشه؟ من تشبیه کردم به این دوربین هایی که خیلی دور رو میبینه، بعد شما با چرخش عدسی ها اون تصویر مورد نظرتون، اون شیء مورد نظرتون رو میاری جلو، میاری تا چند قدمی خودتون و خیلی خوب جزئیاتش رو میبینی. ازلفت این کار رو میکنه، یعنی بهشت را، متقین بهشت را میتوانند بکشانند جلو و از الان نظارگر اون باشند که اونجا چگونه است. ما اون وقت دیگه توجهی به این دنیا ندارن. پس اون قربت که میگه ازلفت، یعنی نزدیک آورده شد، خدا بر نمیداره بیاره. یعنی عمل این متقی و پرهیز او چنان است که گویا بهش رو داره به خودش نزدیک میکنه، میکشونه تا چند قدمی که جزئیات اون رو بتوانه تماشا بکنه. پیامبر دوم در سوره شعرا در همون گام نخست که دعوتش رو شروع میکنه از مردم میپرسد الا تتقون مثل ابراهیم. یعنی هدف ما این است که شما به پرهیزگاری برسید. پس هدف از عبادت، حال به این آیات هم خواهیم رسید که چقدر با لعلکم و لعلهم این مطلب رو بیان میکنه که تمام آنچه که تعلیل است در احکام، یعنی خدا علت وضع احکام، علت بعث انبیا، علت انزال کتاب، همه اینها رو منوط میکند به اینکه انسان به تقوا برسد. یعنی همه اینها رو، یعنی علتی برای اونا بیان میکنه، چرا روزه رو وضع کرده، چرا این حکم است، چرا شراب رو حرام کرده، چرا زنا رو حرام کرده، چرا جهاد رو واجب کرده. تمام اینها رو، تعلیل هاش رو خواهیم آورد که ببینیم ارتباط اون تعلیل ها با تقوا چیست. پس دعوت اینه و بعد از قوم خودش میخواهد که تقوا و اطاعت از خودش رو پیشه بکنه که وتقون وتقوا الله و اطیعون، یعنی تقوای خدا را پیشه بکنید و از من اطاعت بکنید. خب اینم خیلی مهمه که مخصوصا در بحث هایی که امروز هست، آیا این اطاعت انبیا که همشون دعوت کردن که از من دعوت بکنید، با دعوتی که انسانهای دیگر میکنن و میگوین ما هم جای انبیا نشسته ایم، پس همونطوری که شما باید از انبیا اطاعت بکنید، باید از ما هم اطاعت بکنید، آیا این دوتا مساوی و برابره؟ بعد پیامبر سوم و چهارم و پنجم و ششم که هود سومی است و پیامبر قوم عاد است و صالح که پیامبر قوم ثمود است و لوط که همون قوم لوط، یعنی اسم قومش هم قوم لوط است، و شعیب که پیامبر قوم عیکه است. اینها اقوام خودشون رو مخاطب ساختن و همه مثل ابراهیم و نوح همین دعوت رو کردن، این همه، یعنی الا تتقون فتقوا الله و اطیعون، آیا نمیخواید پرهیزگار بشید؟ پرهیزگار بشید و از من اطاعت کنید، به دلیل اینکه خود انبیا میدانستن که خیر و صلاح مردم را میخواهند. اون تفاوتی که هست که کسانی که بعدن آمدن و خودشون رو جانشین رسول دانستن و معرفی کردن و از مردم خواستند که اطاعت از اونها به عنوان اولی الامر با اطاعت از رسول برابر است و حتما باید این کار رو بکنن، این تفاوتشون در چیه با رسولان الهی؟ شما میبینید تمام رسولان الهی مغلوب امتهای خودشون هستند. یعنی این امتهاشون، این اقوامشون در برابرشون ایستادن و گفتن که اگر تو ای شعیب، ای صالح، ای هود در قوم ما نیایید، حتما ولا نرجمن نکن، شما رو اصلا سنگسار میکنیم. پس تفاوت اینه که مثلا معاویه با زور سلاح و شمشیر و سرباز و لشکر خودش رو جای رسول می نشاند، اما رسول وقتی صحبت می کنه همیشه مغلوبه. شما می بینید انبیا، نوح میگه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا و لم یزدهم دعایی الا فرارا، هیچ فایده نداشت. پس اگر می خواستن که با زور و غلبه به زور مردم رو وادارن که ایمان بیاورند، اینها دیگه رسول نبودن. اینها در حد ابلاغ فقط. اما اون تفاوت رو شما اونجا میتوانید ببینید که کسانی ممکنه پیدا بشوند، در طول تاریخ بشر هم بودند، که مردم رو دعوت کردن، گفتن ما جانشین پیامبریم، باید از ما تبعیت بکنید، اگر نکنید یا زندان است و یا اعدام است و یا جنگ است و یا کشتار است و اینها. پس این تفاوت هست. اگر کسی دعوتش مثل انبیا بود و همون حالت رو داشت، حتما باید ازش تبعیت کرد، که ما نمی کنیم. که اگر همچو آدمی پیدا شد، حتما ما ازش تبعیت نمی کنیم و حتما نسبت به او فحاشی می کنیم و حتما تهمت بهش می زنیم و حتما در جامعه او رو لهش می کنیم، همینطوری که کردیم. شما ببینید همین اول انقلاب با مهندس بازرگان چه کردیم، برای اینکه زور نداشت. اما با بعدی ها این کار نتونستیم بکنیم، چون زور داشتن. تسلیم شدیم چون زور داشتن. پس این تفاوت رو در نظر بگیرید که انبیا اینطوری دعوت می کردن. بعد از سوره شعرا در سوره صافات فقط یک نبی رو مطرح میکنه با همین دعوت، اسمش الیاسه، که از قوم خودش دعوت میکنه به همین شکل، میگه الا تتقون، آیا نمیخواید پرهیزگار بشید؟ پس ببینید تعلیل بعثت انبیا، یعنی که چرا انبیا میان، این است که اقوام را برسانند به ساحت تقوا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یعنی تعلیم کتاب و حکمت هم وقتی به درد انسان میخوره که این مزکا شده باشد، به دایره تقوا وارد شده باشه، و الا از کتاب و از حکمت استفاده سوء میکنه. همینطوری که میبینیم همه جا هست که میگوین که دزد اگر که با چراغ بیاد گزیده تر میبرد کالا. در آیه 63 سوره بقره یکی از این تعلیل ها رو نگاه میکنیم. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. خب به یاد بیاورید، مخاطب قوم موسی هستند. به یاد بیاورید که ما از شما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم از شما، و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم، که این رو در اون جایگاه خودش در تفسیر سوره بقره من مفصل توضیح دادم که برافراشتن کوه طور به چه معناست. خذوا ما آتیناکم، پس الان شما که در سایه کوه طور هستید، یعنی در سایه دعوت و هدایت و وحیی هستید و نوری هستید که از کوه طور آمده، پس حالا خذوا ما آتیناکم. پس خذوا ما آتیناکم باید ارتباط با کوه طور داشته باشه، نه اینکه ما کوه طور رو از زمین کندیم بردیم بالای سر شما، شما حالا وحشت کردید، ترسید بیفته رو سرتون، بعد ایمان رو بردید. این ایمان به درد نمیخوره. ایمانی که از ترس این باشد که حالا این کوه بر سر ما میفته و این چه خدایی است، و بعد اقوام دیگر هم باید چنین توقع و انتظاری رو داشته باشن که خدا بگوین که اگر میخواهی که ما ایمان بیاوریم، پس ما هم مثل قوم موسی یه کوهی را بکن از یه جایی ببر بالا تا ما ایمان بیاریم، و بعد این قوم که ایمان آوردن، فرض بگید نصف شهر اصفهان پای کوه صفه جمع شدن و این کوه کنده شد رفت بالا و اومد روی شهر رو دیدن، بعد یه عده‌ای دورتر مثلا در شاهین شهر و خانه اصفهانی رو ندیدن، اینا میگن چی شد؟ میگن آره کوه رفت بالا. اینا ایمان نمیارن، میگن خدای دوباره کوه ببر بالا ما هم ببینیم. خلاصه کار خدا این میشه که این کوه ببره بالا بیاره پایین تا این مردم ایمان بیارن. پس کار خدا این نیست. و رفعنا فوقکم الطور، شما عظمت و بلندیتون و اعتبارتون این است که در سایه آن چیزی قرار بگیرید که از کوه طور آمده. اونها اونجا خیلی شاید مفصلتر توضیح دادم. حالا پس خذو، حالا بگیرید این را که ما به شما دادیم به قوه. مال ما هم هستا، یعنی مخاطب ما هم هستیم که قرآن را بگیریم که از کوه حرا و غار حرا آمده است، به قوت هم بگیریم. و بعد چه کار بکنیم؟ وذکروا ما فیه، و آنچه که در آن هست پیوسته به یاد داشته باشیم، پیوسته به یاد داشته باشیم، یعنی هر عمل ما منطبق باشد با جمیع آیات الهی. لعلکم تتقون، ببینید تعلیل میکنه، یعنی که همه اینا برای چیه؟ برای چی این رو ما از شما میخواییم؟ برای اینکه شما به دایره تقوا وارد بشید، متقی بشید. همین آیه با یک کمی تفاوت، با یکی دو سه کلمه تفاوت، در سوره اعراف شماره 171 تکرار شده. این دو مرتبه همین مطلب را که رفعنا فوقکم الطور و خذوا ما آتیناکم بقوه، این اونجا تکرار شده. نگاه بکنید تفاوتاش هم مقایسه بکنید. در آخر آیه 187 سوره بقره یکی از سنت‌های الهی رو بیان می‌کنند که چرا خدا آیاتش رو برای مردم تبیین می‌کنه، تعلیل می‌کنه، علت میاره. چرا خدا تبیین می‌کنه آیاتش رو؟ برای اینکه آنها به تقوا دسترسی پیدا بکنه، برسن به تقوا. برای این خدا آیاتش رو اصلا تبیین می‌کنه. تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. قبل از این، یعنی در این آیه چند تا از حدود خدا رو میگه که این کار بکنید، اون کار نکنید، این کار حرامه، اون کار خوبه، اینا رو میگه. بعد میگه از این حدود تجاوز نکنید. سنت خدا این است که آیات خودش رو تبیین میکند برای مردم، باشد که آنها تقوا پیشه کنند. لعلهم، ببینید تمام لعله ها یعنی تعلیل، یعنی به این علت، به این جهت که تقوا پیشه کنند. در آیه 51 سوره انعام مخاطب رسول گرامی اسلام است که می‌فرماید به وسیله این آیات ایمان آورندگانی را انذار ده. ببینید میگه ایمان آورندگان را. پس تقوا مرتبه متعالی تر از ایمانه. ایمان آورندگانی را انذار ده ای پیامبر که از حشر و گردآورده شدن در پیشگاه پروردگارشان بیمناکند. خب، و اینها همه برای آن است که به تقوا دست یابند و وارد ساحت پرهیزگاری شوند و اجتناب از معاصی نمایند. اون آیه چیه؟ و انذر، یعنی به وسیله این کتاب و به وسیله این آیات ای پیامبر انذار بده. و انذر بهی، یعنی به وسیله اینها انذار بده. کیا رو؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، کسانی را که از گرد آورده شدن در پیشگاه پروردگارشان بیمناکند. و از ما همچه بیمی نداریم، یا حال بریم اونجا ببینیم چی میشه، همچه بیمی نداریم، و الا این نبود. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، اینها میدانند که جز خدا هیچ ولی و شفیعی نخواهند داشت. اونا که از پروردگار میترسن اینطوری انا، ما که شیعه هستیم هزاران هزار ولی و شفیع که داریم، از آدم و از مرده و از چوب و از سنگ و از زریح و از طلا و از نقره و همه اینا، از تسبیح، تسبیح هم اونجا شفیع و ولی ما هست. خب، اینا همه ولی و شفیع ماست. ولی اونهایی که از این که گردآورده بشوند در پیشگاه پروردگارشان هراسناک و بیمناکن، ای رسول ما اونا رو انذار بده. ولی بقیه مردم که اصلا به دردشون نمیخوره، اصلا این انذار حالیشون نیست، اونها رو انذار بده که چی بشه؟ لعلهم یتقون، تازه اونها متقی بشن. جالبه ما فکر کنیم اونها متقی هستن که به این درجه رسیدن که بترسن، نه، تازه قراره به این وسیله اونها متقی بشن. و در سوره طه آیه 113، علت نزول قرآن و اشتمال قرآن بر آیات تخویف و وعید، که چرا قرآن آیاتی رو داره که میترساند و وعید میدهد. وعید چیه؟ یعنی اگر این کار رو نکنید اینطور میشه و اگر اون کار حرام رو بکنید اینطوری میشه. خب چرا اینه؟ برای اینکه مردم را وارد ساحت تقوا بکنه. به آیه نگاه کنید یا گوش بده. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. سنت ما این است که ما این کتاب رو نازل کردیم، یعنی در دسترس قرار دادیم، به صورت یک قرآن عربی و در آن آوردیم از وعید، یعنی از آیاتی که میترساند، باشد که مردمان تقوا پیشه کنند، یا این که این کتاب و این آیات برای آنها ایجاد ذکر کند، یعنی آنها را وادار کند که همیشه به یاد خدا باشند. در آیه 28 سوره زمر هم همین تعلیل آمده نسبت به قرآن، قرآنن عربیان غیر ذی عوج لعلهم یتقون، این قرآن به زبان عربی است، هیچ کجی در آن نیست، باشد که مردمان پرهیز و تقوا از معصیت الهی را پیشه کنند. در آیه 21 بقره تعلیل عبادت برای حصول تقواست. من همین کلماتی رو که فقط میخوام بهش استناد بکنم ذکر میکنم. اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، بپرستید پروردگار خودتون رو، باشد که شما متقی بشوید. یعنی از عبادت و پرستش حتما باید عابد به تقوا برسد و الا عابد نیست. اینا رو تعلیل میکنه که خود انسان خودش رو بررسی بکنه و میگه جای دیگه، مثلا میگه بل الانسان الان نفسهی بصیره، هر آدمی خودش رو از هر کسی دیگری بهتر میشناسد. لازم نیست که دیگه بیاد من بگه تو متقی هستی، من خودم میدونم در چه پایه هستم. خب برای اینکه با این آیات و این عبادت خودم رو با تقوا مقایسه میکنم، ببینم عبادتی که من میکنم من رو به تقوا رسونده، به کدام تقوا رسونده، تا چه حد من رو برده جلو. پس اینم تعلیل، اصلا تعلیل عبادت که پروردگارتان را بپرستید لعلکم تتقون، باشد که شما به تقوا برسید. در آیه 179 بقره وضع حکم قصاص برای دستیابی به تقوا است. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، در قصاص ای صاحبان خرد و مخ و مغز برای شما حیات است، یعنی بقا و ادامه زندگی شما در قصاص. خب حالا قصاص فقط کشتن نیست، حالا من باید تو بحث قصاص هم روش بحث بشه و هم بحث کردم من، باشد که شما پرهیزگار بشوید، پرهیزگار بشوید. و در آیه 183 بقره روزه داشتن تعلیلش برای ورود به عرصه تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما از روزه تقوا میخوایم، انجاز همون عبادت ها که میگه اعبدوا ربکم، روزه هم عبادت پروردگاره، پس حتما باید نتیجهش تقوا و پرهیزگاری بشه. میخوام شما مقایسه بکنید که جوامع اسلامی با آیات الهی چقدر فاصله دارن و چقدر ما فاصله داریم، و حتما باید روی این مطالب قرآن کار بشه و همه اصولی بپذیرن و تبعیت بکنن و اطاعت بکنن تا جوامع عوض بشود. در آیات 151 تا 153 سوره انعام بعد از برشمردن ده فرمان الهی، چون تو آیه 151 پنج تاش رو میگه، در آیه 152 پنج تا دیگه رو میگه، میشه 10 تا، بعد در آیه 153 فرمان به تبعیت از سبیل الهی و صراط مستقیم الهی رو میدهد که ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فکر کنم دنبالش این باشه که از راه‌های فرعی دیگر تبعیت نکنید. بعد نتیجه میگیره از همه این ده فرمان و این دعوت به تبعیت از صراط مستقیم الهی که ذالکم و ساکم به لعلکم تتقون، همه اینها رو ما سفارش کردیم به شما. ببینید خدا هم نمیگه اینا امریست که حتما باید بکنید، بشر رو مختار گذاشته، ولی میگوید که نکردن این، انجام ندادن این دستورات و اوامر که به نفع شماست و انجام دادن کارهایی که به زیان شماست، اینها موجب نزول عذاب میشود و عذاب هم بیشترش در همین دنیاست. یعنی انسان در یک آتشی فرو می رود که همون که گفتن یه خاکستر میشه دوباره زنده میشه، همین زندگی ماست. شب میریم توی خونه میخوابیم، خوابمون بره، خاکستر شدیم، دوباره صبح چشمون رو باز میکنیم، بیدار میشیم، دوباره همونه، همون زندگیه، همون مشکلاته، همون بیعدالتی هاست، همون بیانصافی هاست، همون دزدی هاست، همون تقلب هاست، همون کشمکش هاست. واقعا نمیتوانیم، یعنی ارزه این را نداریم یا نمیخواهیم که یک نانوای محلمون رو وادار بکنیم نون خوب بپزه. نمیخواهیم، هیچی عوض نمیشه. یعنی تا ما این کار رو در سطوح پایین انجام ندیم نه متقی هستیم، چون کسی رو دعوت به تقوا نمیکنیم، و نه میتوانیم از حاکمیت های ظالم و ستمگر بخواهیم که عادل باشن. یه کارهای جزئی که باید انجام بده، نه تو سری خوریم، یعنی از یه نونوا تو سری میخوریم، از یه سبزی فروش تو سری میخوریم، از یک نمیدونم میوه فروش تو سری میخوریم، از یه گاری دستی تو سری میخوریم، همش یا این بده نمیخوای برو، نمیخوای برو. حالا اگه من بگم که حالا این اگه گفت نمیخوای برو چه کار بکنید، اون وقت پیغام برام میدید که تو دعوت به خشونت میکنی. نه خب بری تو سری بخور هر کاری می‌خواید، خوشونت نباشه. خب حالا بیایید و آیات تعلیل ها رو نگاه بکنید، اینا مهمه توجه بکنید، چون همینطوری آدم میخونه میره، ولی کنار هم که بچینه خیلی بهتر براش جا میفته که خداوند چقدر روی این تعلیل ها تاکید داره که چرا ما پیامبر میفرستیم، چرا احکام میفرستیم، چرا پیامبران پیشینه فرست، ما چی میخواییم از شما. خب تعلیل های قرآن دقت بکنید، در شش آیه تعلیل بر تقواست، لعلکم تتقون، و در شش آیه دیگر غایب است، میگوید لعلهم یتقون. شش تا مخاطبه، میگه میخواهیم که شما متقی بشوید، شش آیه غایبه، میخواهیم که آنها متقی بشوند. حالا این بستگی داره به ساختار آیه که از چه کسی صحبت میکنه که نتیجه گیری پایان آیه یا مخاطب یا صیغه غایب. پس 12 آیه تعلیل بر تقواست، چه مخاطب چه غایب. 14 آیه تعلیل بر تشکر است و سپاس از نعمتهایی که خدا داده است. حالا من آیاتشو نمیارم، فقط میگم 14 آیه نتیجه گیری میکند لعلکم تشکرون، باشد که شما سپاسگزار باشید. همه این کارا رو ما میکنیم که شما شاکر باشید، یعنی بشناسید جایگاه نعمتهای الهی رو، که اونو من جای دیگری دارم بحث میکنم که نمیدونم کی تمام بشه. و در یک آیه به صیغه غائب میگه لعلهم یشکرون، باشد که اونها شاکر باشن. پس 15 آیه تعلیل بر شکر است، 6 آیه تعلیل بر هدایت یافتن است به صورت مخاطب لعلکم تهتدون، باشد که شما هدایت شوید. اینا رو یادداشت کنید و بعد برید مطالعه کنید روش، ببینید خدا چقدر دل سوزانده است که هی دلم میخواد، ما میخوایم اینطوری باشه، باشد که این اتفاق بیفته، دلیل ما اینه، علت ما اینه. خب و 2 آیه هم یهتدونه، یعنی مجموعاً 8 آیه تعلیل بر هدایت است که ما هدفمون از ارسال انبیا، از انزال کتب، از دعوت شما به خیر، به ایمان، به صلاح، از طرح جهنم و بهشت و دعوت به عمل صالح بر اینه که شما راه رو پیدا بکنید، در این دنیا گمراه نباشید. 8 آیه لعلکم تعقلون داره، 8 آیه، یعنی شما باید تعقل کنید. ما این کار میکنیم که شما تعقل کنید، عقلتون رو به کار بندازید، ببینید این چیزی که ما میگیم خوبه واقعا خوبه، همین کار رو بکنید، ولی عقل خودتون رو حکم بکنید. اون چیزی که میگیم بده، شما با عقلتون ببینید ما درست گفتیم یا نه. این خیلی جالبه که خدا تجزیه و تحلیل عقلانی رو به خود بشر واگذار میکنه، میگه من یه حرفی زدم، حالا تو برو عقلتو به کار بنداز ببین این درسته یا نه. و به صیغه غائب که لعلهم یعقلون نداریم در قرآن. 8 آیه مخاطب. 11 آیه لعلکم تفلحونه، یعنی باشد که شما رستگار بشید، خدا رستگاری ما رو میخواد. پس هدفش از همه این دعوت ها و پیامبران و کتاب و اینا این است که ما رستگار بشیم، به پیروزی برسیم، به فلاح برسیم. 2 آیه مخاطب است لعلکم تتفکرون و 3 آیه غایب است لعلهم یتفکرون، یعنی مجموعاً 5 آیه تعلیل میکند تفکر را. ما این کار کردیم که باشد که مردمان تفکر کنند در آفرینش ما، در کتاب ما، در بهشت ما، در دوزخ ما، در قیامت ما، در خود انسان، در این پدیده ها، در همه تفکر بکنند. البته آیاتش اینا رو که من میگم هر بخشش توی آیه است، یه آیه رو میگه بعد نتیجه اینطوری میگیره که ما میخواهیم که شما تفکر کنید. من میخواهم که دقت بکنیم ببینیم همه این لعله ها رو که میگه چقدرش در خود ما هست. بعد از این همه سالهای لیته و لعله و نشستن و شنیدن و خواندن و تلاوت و قرآن و ایمان و نماز و اینها، ببینیم چقدرش از اینا توی ما هست، چقدر ما به تقوا رسیدیم، چقدر به شکر رسیدیم، چقدر به هدایت رسیدیم، چقدر به تعقل رسیدیم، چقدر به فلاح رسیدیم، چقدر به تفکر رسیدیم. اینها رو همش رو خودمون بررسی بکنیم. 8 آیه اینا که میگم دیگه بعضیاش که مقابل صیغه غائب نداره، نمیگم نداره. ترحمون یرحمون نداره که لعلهم یرحمون در قرآن نیامده. لعلکم ترحمون در 8 آیه که ما همه برنامه‌مون اینه که شما مورد رحمت الهی قرار بگیرید و این رحمت الهی نصیب شما بشود و از آن محروم نشوید. در 8 آیه. در 5 آیه لعلکم تذکرون و در 3 آیه یذکرون و در 6 آیه یتذکرون، که یذکرون و یتذکرون یه صیغه است. در 3 جا خدای تعالی اینا رو در هم ادغام کرده، یعنی از قاعده ادغام استفاده کرده و در 6 صیغه ادغام نکرده. پس یذکرون همون یتذکرونه که پس میشه 9 آیه. در 9 آیه به صیغه غائب گفته است که باشد که آنها پند گیرند و در 5 آیه به صیغه مخاطب گفته است باشد که شما پند بگیرید. لعلکم تذکرون. این تذکرون هم تتذکرون ها، این تتذکرونه که با اون یتذکرون مثل هم در بیاد. وقت در قاعده عربی مثلا در قرآن این قاعده خیلی ازش استفاده شده که در صیغه هایی که با 2 تا ت میاد، چه مؤنث غائب باشه و چه مذکر مخاطب، در فعل مضارع یه ت رو حذف میکنه. مثلا لولا ان تدارکه ربه لنبذ بالعرا، چه ت تدارکه یا ی تدارکه، که یکی از اینها رو از اولش حذف میکنن برای سهولت در تلفظ. در 1 آیه، اینا که 1 آیه است، شماره آیهش رو بهتون میگم که 2 رعد خدا میگوید ما این کارها رو کردیم، این پیامها رو دادیم، این انبیا رو فرستادیم. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، برای این که شما یقین بیاورید که یه روزی با پروردگارتون مواجه میشید و او رو ملاقات میکنید. ما که از این ملاقات گفت اون آیه رو خوندم که اون کسانی که از اینکه محشور بشوند در پیشگاه پروردگار بیمناکند، اونا میرن سراغ اونا رو بهشون انذار بده، انذار مال اوناست. حالا اینم میگه یقین بیارید که این ملاقات اتفاق میفته. بعد در سوره انعام آیه 154 خطاب قوم موسی هستند. اون خطاب قوم پیامبر اسلامه، اون خطاب قوم موسی هستند. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، باشد که به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند. 1 آیه میگوید لعلکم تسلمون، باشد که شما اسلام بیاورید و تسلیم بشوید. و 1 آیه مقابلش که من گذاشتم از غائب، از صیغه غائب، لعلهم یرشدون، باشد که راه رشد و تعالی رو بیابند. 1 آیه لعلکم تسالون، شما اینجا بمانید روز قیامت ها، بمانید، کار باتون داریم. کار چیه؟ برای این که شما مورد سوال قرار بگیرید، ازتون بپرسیم. بعد در مقابلش در صیغه غائب میتوانیم این آیه رو بگذاریم، لعلهم ینتهون، باشد که دست از گناهانشون بردارن. هود از قوم خودش سوال میکنه که و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، آیا شما این کاخهای ساخته شده از این دیوارهای خیلی ضخیم و محکم را که مصنعه، مصنع رو امروز کارخانه بهش میگن، مصنع جایی که چیز خیلی محکم میسازه، بعد میگه شما این مصانع رو ساختید، فکر میکنید که جاویدان میشید؟ چقدر جالبه که این سوال رو امروز از خیلی از این آدمهایی که مثل بشار اسد به این ارتششون وابستن بپرسن، که فکر میکنی حالا تو جاویدانی؟ بعد در صیغه غائب در سوره یاسین آیه 74 این رو خداوند میگوید که واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، رفتند و غیر از خدا یک معبودان دیگری رو هم اتخاذ کردند به این امید که مورد نصرت قرار بگیرند. حالا این آلهه میتونه سلاحهای روسی باشه، نمیدونم چی باشه، کمک هایی که مثلا بشار اسد از این ور اون ور میگیره که فکر میکنه حالا نجاتش میده. این آیات همین هست که مسلمان ها بهش توجهی ندارن. بعد در دو آیه موسی تعلیل میکند رفتن خودش رو به کوه طور و میگوید چرا من رفتم اونجا؟ برای چی؟ رفتم آتش بیارم. چرا آتش بیارم؟ لعلکم تستلون، برای اینکه شما هم گرم بشه. در دو آیه، این خیلی مهمه که پیامبران برای گرما دادن به پیروان خودشون میروند سراغ آتشی که از نور الهی و نور هدایت الهی گرما گرفته. و در مقابلش میشه مثلا در صیغه غائب گفت لعلهم یحذرون، باشد که برحذر باشند. در یک صیغه کافران به همدیگر میگویند که در سوره فصلت که شما این کارها رو بکنید لعلکم تقلبون، باشد که شما غالب بشوید، غلبه پیدا بکنید. در 9 آیه لعلهم یرجعون داره، یعنی خدا این کارها رو میکنه بلکه اینها از راه غلط و خطایی که میروند بازگردند. هدف خدا اینه که اینها برگردند. و در 2 آیه تضرع رو خدا مطرح کرده که لعلهم یزرعون و لعلهم یتزرعون، هر دوش آورده، هم یزرعون و هم یتزرعون که هر دو یکیست، یعنی یزرعون هم یتزرعونه، باشد که اینها بیاین در پیشگاه ما و زاری بکنن و لابه بکنن و استغاثه بکنن. ما اینا رو در تنگنا قرار میدیم که ببینیم آیا حاضرن این کار رو بکنن؟ نه، ما که حاضر نشدیم که به درگاه خدا تضرع بکنیم، لابه بکنیم، استغاثه بکنیم و از او کمک و استمداد بخواهیم. فکر بکنم که دیگه این تمام شد، این بحث تا اینجا. حالا بحث بعدی ما انشاءالله در جلسه بعد خواهد بود که آیات ایمان رو با تقوا مقایسه بکنیم، بعد برسیم به 2 آیه، فکر کنم 2 آیه باشه در قرآن، که ایمان رو بعد از تقوا آورده است. اونو بعداً بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واقرنا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على